اهمیت دارید. حالا بله. این انشالله تبدیل به یه بولتن بشه، در اختیار مقامات مسئول قرار بگیره، که نقطه نظراتی که دوستان دادن نقطه نظرات بسیار بسیار کارشناسی بود و راهگشا.
البته داخل پرانتز این رو هم خدمتتون عرض بکنم آقای دکتر، که شما در این بخش وارد گفتگو شده بودید با آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، آقای دکتر میرتاج دینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه، آقای دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه، آقای دکتر احمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه کارشناس اقتصادی، آقای دکتر حسن پورکار سالاری، آقای دکتر محسن امینی و دیگر و خیلی دیگر از کارشناسان.
بله، حالا
که
تو این قسمت
اون رو می‌خوایم از زبان شما جویا بشیم.
بله، زنده باشید. تو این قسمت شما وارد اسامی که فرمودید مربوط به چیستی و چرایی و چگونگی خود جهش تولید بود.
بله.
ببینید، ما برای تحقق شعار سال باید مدل طراحی میکردیم. این مدل تو کشور طراحی نشده بود. عنایت دارید که سهم تمام بازیگران حوزه تولید درش مشخص شده باشه. در گام اول سعی کردیم به وسیله همین تعداد اسامی که شما اول برنامه و الان فرمودید بیایم یه مدل طراحی کنیم
بس.
که این سهم‌ها مشخص بشه، یک تقسیم کار بین المللی توش صورت بگیره که سهم مجلس، سهم قوه مجریه و سهم قوه قضاییه توی این جهش تولید چیه. اگه این تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت، عملاً چون سهم هر یک مشخص می‌شد، می‌تونستیم بگیم کالا یه ارزیابی هم بکنیم که کدام دستگاه به جهش تولید رسیده و کدام دستگاه به جهش تولید نرسیده.
و موانعی رو سر راه خودش داشته.
احسن. ما توی این حوزه عملاً به این نتیجه رسیدیم که محصولات جدیدی که در دنیا تولید میشه 1,200,000 نوع محصوله. عنایت دارید سهم ما کمتر از 1,000 نوع محصوله و مثلا توی دنیا 3.5 میلیون شغل شناسایی شده که توی کشور ما فقط 3,000 تا شغل هست. پس بنابراین با این روند عادی روزمره ما نمیتونیم این فاصله خودمونو با جهان پر بکنیم، پس نیاز به یک جهش فوق‌العاده‌ای داریم توی این.
بله، یعنی بفهم. فکر میکنید که این یعنی مشکلاتی سر راه این قضیه هست؟ یعنی طرح و برنامه ای ما نداشتیم یا سوء مدیریتی؟
اولا ما مستر پلان نداشتیم، یه پلان کلی نداشتیم که بله. اینها سهم هر یک از این دستگاه ما 3500 تا تو کشور سازمان داریم که سهم اینها توی این جهش تولید مشخص بشه. توی این چیستیش ما وقتی که جهش تولید رو به مفهوم شکستیم، سه تا چیز از توش در اومد. منظورمون از تولید چیه؟ کالا، خدمات و ایده.
بله.
یعنی تعبیرمون از جهش تولید شد این. حالا بر اساس این رفتیم سراغ سازمان ها. خب ایده مربوط به شرکت های دانش بنیان بود، خدمات شرکت های دولتی و حالا خصوصی که تو این زمینه کار میکنن، کالام که مشخصا حوزه صنعت بهش میپردازه. مثلا تو حوزه خدمات ما تصورمون این بود که اگر مثلا میگیم تو قوه قضاییه 16 میلیون پرونده هست، اگر این به 10 میلیون رسید این خودش جهشه. عنایت دارید؟ یا اگر میگیم 12,000 عنوان قانون تو کشور مسبب کردیم، مجلس بیاد اینو تنقیح بکنه برسونه مثلا به 5-6,000 تا، از نظر ما یک جهش تولید اتفاق افتاده.
دقیقاً همینطوره.
توی این مابین ما متوجه شدیم، من اینو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، با این 80 خورده مسئولین کشور که ما مصاحبه کردیم به یه نتیجه رسیدیم که کشور ما نظام تولیدش از نظر سخت افزاری دچار مشکل نیست. ما از نظر معادن، چاهای نفت، گاز 17 کشور ثروتمند دنیاییم، اما از نظر نرم افزاری سیستم عامل که از نظر ما همون قوانین و مقررات هست به شدت دچار مشکلیم. یعنی این نرم افزار قادر نیست اون سخت افزار نظام تولید رو به حرکت در بیاره. عملا اینجا دوستان شوخی هم میکردن که میگفتن ما در حوزه نظامی تو لبه بازدارندگی قرار گرفتیم، اما در اقتصاد تو لبه پرتگاه قرار گرفتیم. یعنی تفاوت این دو لبه به مدیریت اینها برمیگشت، یعنی مدیریتی که حالا ما رو توی مدیریت جاری به اون لبه بازدارندگی رسونده بود و نوع مدیریتی که ما رو به این لبه پرتگاه رسونده بود. ببینید، ما همینجی که حضرت آقا فرمودن تو سال 92 اقتصاد مقاومتی رو نسخه‌ای بود که در مقابل چی بسته شد؟ جنگ اقتصادی.
بله.
و حالا سلاحی که در اختیار ما قرار دادن همین جهش تولید بود. اگر ما دچار یک جنگ اقتصادی هستیم، چه هستیم؟ مثل جنگ نظامی که تمام ارکان کشور درش مشارکت میکنن، تو جنگ اقتصادی هم باید این اتفاق بیفته.
بله.
تمام ارکان کشور باید بیان پایین، وحدت فرماندهیش مشخص بشه. اول باید باور بکنیم که این جنگ اتفاق افتاده، نه مثل این که با الفاظ بازی بکنیم. ببین با اقتصاد مقاومتی ما معاون اول رئیس جمهور رو فرمانده اقتصاد مقاومتی کردیم، استانها رو بین وزرا تقسیم کردیم از سال 92، ولی یه تکانی که تو سال 96 با خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد، بدنه اقتصاد ما لرزید. این نوع مقاومت مد نظر نیست. پس بنابراین جهش تولید رو باید مدل سازی بکنیم و سهم هر یک از این ارکان جمهوری اسلامی رو توش مشخص بکنیم و بهش بپردازیم. ما به دلیل ضیق وقت چون دیر شروع کردیم، من همینجا تشکر بکنم از آقای کوچکزاده، آقای احسنجانی و آقای سلطانی که این زمان رو 200 در هفته در اختیار ما قرار دادن. ما فقط رسیدیم به حوزه مجلس. حالا من 15 تا کمیسیونشو خیلی تیتروار همونجوری که حالا شما اجازه بدید مطرح میکنم، به اضافه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس. این حوزه مجلس ما فقط تونستیم یک گریزی بزنیم به قوه قضاییه، نقشش رو توی بهبود فضای کسب و کار بررسی بکنیم و فسادش.
بله.
و الان هم یه اشاره کوچیکم به حوزه بسیج داشتیم چون اونم نقشش تعیین کننده بود.
پس به عبارتی با توجه به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای عدیده که ما از سوی بیگانگان به ویژه امریکا مواجه بودیم و میشه گفتش که اون آینده نگری که رهبر معظم انقلاب در این خصوص داشتن، این نام رو برای این سال نامیدن، یعنی جهش تولید، که ما در همه زوایای اقتصادی بایستی که تولید رو مد نظر قرار بدیم.
این مهمترین اسلحه ماست در مقابل این جنگ اقتصادی.
با توجه به اینکه شرایط ویژه رو در این زمینه هم داریم، این قابلیت‌های اقتصادیمون واقعا از نظر به صدا کشاورزی به ویژه فراهم و مهیا هستش و اینها.
مقاومترین بخش ما همین بخش کشاورزی در مقابل درسته.
خب اما بخش بعدی که یعنی در واقع کمیسیونی که شما،
من ازتون عذرخواهی میکنم رو کلیاتش تو مجلس توضیح بدم که بعد
بفهم کمیسیون ها.
ببینید آقای عباسی، ما توی قوانین مقررات که همون بحث نرم افزاری بود، ما 12,000 عنوان قانون مصوب کردیم، 17,000 تا آیین‌نامه و 288,000
در خصوص همین بحث جهش تولید.
نه کل. قوانینی که الان تو کشور تو 110 ساله گذشته از زمان مشروطه تا الان ما قانون تو این کشور مصوب کردیم به این انداز است. ما از این نظر مقام اول دنیا رو داریم. ما کشورمون انقدر قوانین احتیاج نداشت، یعنی تبدیل شده به میدان مین. یه فعال اقتصادی ما نمیدونه پاشو دقیقاً کجا بذاره، یعنی اون انعطاف و آزادی عمل فعال اقتصادی رو این قوانین گرفتن. از طرف دیگه وجود چون قوانین با همدیگه همپوشانی ندارن، حفره‌های زیادی بین اینها ایجاد میشه. مفسد اقتصادی که یک نخبه اقتصادیه از داخل این حفره‌های قوانین عبور میکنه و فسادی رو متولد میکنه. عنایت دارید؟ یعنی یه بحث دیگه هم که خیلی باید بهش دقت کنیم، بحث ضمانت اجرایی این قوانینه. ما قانون مصوب کردیم اما اون ضمانت اجرایی کافی رو نداره، یعنی قانون در یه جاهایی برای افراد مختلف یکسان به منصه ظهور نمیرسه. پس حالا ابزارهای نظارتی مجلس میپرسیم که آقا پس اگر میگیم قانون رو مصوب کردیم رفع اجرا نشد، پس ابزارهای نظارتی مجلس چی کار میکنن؟ مثل سوال، مثل سیزا، مثل تحقیق تفحص. به شما عرض کنم حالا تو هیئت‌های تحقیق تفحص میرسیم بهش.
خیلی وقتا هم مجلس شورای اسلامی، مثلا ما تو برنامه‌های مختلفی که با نمایندگان در رادیو گفتگو داشتیم، اونها از این مینا دیدن که علارغم اینکه مجلس میتونه که یک قانونی رو، یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن و اینها، ولی متاسفانه میبینن که به مرحله عمل نمیرسه. بله. و اگر هم بخوان مثلا بازخوانی بکنن که چرا این قضیه اتفاق نمیفته، شاید به نوعی متهم هم بشن. بله. حالا تو اون حوزه‌ای که شما فعالیت میکنید،
یعنی آقای عباسی، یعنی اگر میگیم قوانین کشور زیاده و دست و پاگیره و فعال اقتصادی نمیتونه توی این مسیر حرکت کنه، باید حتما تنقیح قوانین صورت بگیره.
بس.
یک بار اینو توی کشور ما انجام دادیم، مجلس از زمان آقای ناطق همین بحث مطرحه ها، ولی یه قراردادی با سازمان بازرسی کل کشور بستن که این قوانین کشور رو پالایش کنن و تنقیح کنن، که این به سرانجام نرسید. عنایت دارید؟
بس.
پس گام اول تنقیح، این کارم از دولت برنمیاد، چون یا دولت تعارض منافع داره یا دلش نمیخواد این کار انجام بده. چرا؟ چون بعضی کارهایی که تمایل داشته باشه مستند میکنه به یه قانونی که بخواد انجام بده.
فکر میکنه که چه نهادی بایستی وارد عمل بشه؟ مجمع تشخیص مصلحت یا
اینکه خود رهبری؟ جلوتر توضیح میدم خدمتتون، جلوتر توضیح میدم. حالا اگه بسپاریمش به مجلس، ما به این جنبندی رسیدیم که چاقو دسته خودشو نمیبره دیگه، نمیتونه، چون خودش هم زینفه. ولی میخوام بگم دولت تمایل به این کار نداره، این مسجله. چرا؟ چون اگه بخواد یه کاری رو انجام بده تمایل داشته باشه مستند میکنه به یه قانونی، بعد اگر بخواد دلش نخواد اون کار انجام بده مستند میکنه به یه قانون دیگه. یعنی راه در روه برای عدم اجرای این قوانین. حالا ما انشالله این بحث کلیات مجلس بود، حالا وارد کمیسیون هاش میشه.
خواهش میکنم. ما طبق این لیستی که برای من گذاشتن، خب به هر حال کمیسیون ها زیاد هستند و فکر نمیکنم که همشون رو هم بتونیم
انشالله که برسیم ما بتونیم جمع‌بندی بکنیم
در خصوص اونها. بله، بررسی نقش کمیسیون انرژی مجلس بوده در تحقق این موضوع، یعنی جهش تولید. خب به نظر شما دکتر، آیا از نظر تامین زیرساخت‌های انرژی، حالا توی حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و موارد دیگه، به اون توانمندی و قابلیت خود اتکایی خودمون رسیدیم و تونستیم که آیا سرآمد و شاخص باشیم؟ آیا قوانینمون در این حوزه واقعا اکتفا می‌کرد؟ که خب حالا شما گفتین قوانین زیادی رو داشتیم. آیا به مرحله اجرا رسیده یا نه؟
ببینید، ما تو حوزه در حقیقت کمیسیون انرژی بیشترین سهم رو تو جهش تولید داشتیم انصافا امسال و سال قبل. ببینید، مؤسسه مکنزی پارسال اعلام میکنه ما 5 میلیارد بشکه نفت، چاه نفت کشف کردیم. 5 میلیارد بشکه، این عدد خیلی بزرگه. ما از نظر شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا مقام اولو کسب کردیم. یعنی 24% کل مجموعه هیدروکربن کشور دنیا رو ما کشف کردیم. یعنی جهش تولید تو این زمینه فوق‌العاده اتفاق افتاده. عنایت دارید 13% گاز کشف شده جهان متعلق به ما بوده، یعنی پارسال و امسال. ها اینا رو دارم فقط میخوام بگم، چون درسته. پارسال رونق تولید بود، امسال جهش تولید بود. انصافا این وزارت نفت تو این زمینه کار کرده بود. اما خود همین وزارت نفت به دلیل اینکه حالا نفتمون رو نمیخریدن، ما 14.5% درآمد حاصل از نفت رو ما به شرکت نفت میدادیم که زیر ساختاشو برای استخراج نفت تامین بکنه. میدونید که ما هر هزینه استخراج بشکه نفت 10 دلاره، تو عربستان 3 دلاره. بازم ما از این جهت مزیت نسبی داریم، یعنی ما نفت رو ارزان تولید میکنیم.
ببخشید داخل پرانتز میونه
که این عرض کنم آقای عباسی، ما همین وزارت نفتی که داره اینجوری تو جهش تولید پیشگامه، 34 میلیارد دلار بدهی داره به بانک مرکزی، 3 میلیارد دلار به بانک‌های دیگه و 101 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پخش کرده. اگر مجلس به کمک وزارت نفت نیاد و این بدهی رو به یه شکلی تعدیل نکنه که ما زیر ساختا رو آماده کنیم، قطع و یقین شما بدونید که ما به 2 میلیون و 300 هزار بشکه نخواهیم رسید و عملاً باید با تولید نفت ارزان خدافسی بکنیم. چون
فکر کنم اونم به خاطر تامین بودجه یارانه ها بود که به هر حال مجلس اونو ملزم کرد.
اونو میرسیم به بحث یارانه ها، مفصل بهش میرسیم. ولی ببینید، مخازن نفت ما در نیمه دوم عمر خودشون قرار گرفتن. فناوری پیچیده ای میخواد، این فناوری پیچیده سرمایه زیادی هم میخواد. پس بنابراین اگر اون پول تزریق نشه، ما با دوران نفت ارزان باید خدافسی بکنیم. شرکت ملی گاز ایران یکی از 10 شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز خاورمیانه بوده. ما عملا سهم وزارت شرکت گاز توی همین دولتی که داریم انقدر بهش انتقاد میکنیم، از 600 میلیون متر مکعب رسید به 1000 میلیون متر مکعب، یعنی دو برابر شد. درآمد ما از 11 میلیارد دلار شد 22 میلیارد دلار، و این گام بزرگی بود که شرکت گاز
برداشت. حالا اینقدر ما تولید داشتیم، ولی خب خیلی بله هموطنان خودمون هم با مشکلات عدیده توی تامین گاز مواجه بودن.
بله حالا کلانی شده در نظر
بگیریم، خیلی الان بشنوم بگن که آقا چرا مثلا تو این بخشا باز
بله،
ما مشکل داشتیم.
حالا میگم همین دولتی که داریم اینا رو باید روابط عمومی دولت بگه، نه ما که منتقدشیم. 17 هزار تا روستا تا زمان دولت آقای روحانی گازکشی شده بود، الان رسیده به 31 هزار تا، یعنی تقریبا دو برابر شده. یعنی این میزان عملا تو جهش تولید شبکه ملی گاز کار اساسی کردن. ولی سوال شما ناظر بر همینه، اوپیک گازی رو کی پیشنهاد داد؟ مقام معظم رهبری، مثل اوپیک نفت. ما الان 1% از صادرات گاز دنیا رو فقط در اختیار داریم، 1%، در حالی که ما سومین تولید کننده گازیم. اونا رو گفتیم، اما این ظرفیت‌های خالی هم هست که باید تو جهش تولید بهش برسونه. اما متاسفانه ما تو همین زمستان 800 میلیون متر مکعب داریم گاز مصرف می‌کنیم. میدونید این معادله چقدره؟ معادله 5 میلیون بشکه در روزه.
یه رقم خیلی بالایی.
چقدر مصرف گازمون بالاست که ما باید اینها رو کنترل بکنیم. حالا چرا میفهمید صادرات گاز صورت نمیگیره؟ چون صادرات گاز با صادرات نفت متفاوته، که این صادرات گاز از طریق خطوط لوله گاز صورت میگیره که ما با حالا شبکه، ما بزرگترین شبکه گازرسانی رو داریم که حالا دوستان میگفتن که ما باید تو الان غرب کشور رو داریم گاز میدیم به ترکیه و عراق، حالا باید به سمت پاکستان هم بریم. اگر این اتفاق بیفته قطعا جهش فوق‌العاده زیادی رو خواهیم داشت. اما اینو یادمون نره که انرژی‌های نو که تو همین کمیسیون مطرح میشه الان بحثش بسیار بسیار داغه. اگر دوران سوخت فسیلی 2025 دیگه شروع میکنه به افول، عنایت دارید؟ یعنی 20 سال دیگه شما اگه نفتم داشته باشی کسی نمیخره، عنایت دارید؟ پس بنابراین ما باید به سمت انرژی جایگزین بریم. الان سیستان 120 روز بادهای سیستان رو داریم که خیلی از کشورها دنبال 10 روزشن، عنایت دارید؟ ما 6 تا 8 ساعت 320 روز آفتاب تابان داریم. باید دقیقاً بریم از این انرژی‌های نو استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم در آینده به دلیل این که ما جزء 10 کشور آلاینده جهان هستیم، ما رو تحریم خواهند کرد. یعنی الان باید به فکر باشیم. یعنی الان میگیم به خاطر هسته‌ای تحریمی، 10 سال بعد ما رو به خاطر آلاینده‌های هوا تحریم می‌کنن. دوران سوخت فسیلی تمام شده. ما این درآمدهایی که از نفت و گاز و اینا به دست میاریم باید صرف انرژی‌های تجدیدپذیر بکنیم. به حضورتون عرض کنم تو خرید تضمین برق مثل خرید تضمین محصولات کشاورزی طرحی بود نمایندگان مجلس دادن معطل مونده. انرژی های هسته‌ای رو باید سریع‌تر گام برداریم. مردم فکر میکنن که این فقط انرژی برق به ما میده، انرژی هسته‌ای، ولی 50% انرژی برق میده. بقیه‌اش رو تو کاربردهای بهداشت و درمان، صنعت کشاورزی، حفاظت و محیط زیست، اینها رو استفاده میکنیم. اما رسیدیم به اون بحث یارانه‌ها که توی همینجا قابل طرحه. ببینید آقای حاج بابایی نکته گفت که من اینجا میگم به خاطر اهمیتش. ما 31 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه دادیم، ولی کل پولی که از افزایش حاملان انرژی گرفتیم 110 هزار میلیارد تومان. یعنی معلوم نیست ما با تفاوت این پول کجاست. کالا ما هم پیدا نکردیم. آقای حاج بابایی توی رسانه ملی اینو گفتن، گفتن چجوری شما نزدیک 3 برابر این پولو گرفتی، چرا به مردم ندادید؟ این یارانها، قانون هدفمند کردن یارانها نیاز به اصلاح داره که باید تو دستور کار قرار بگیره. اینم عرض کنم و تمام بکنم. این کمیسیون انرژی رو به خاطر اهمیت خیلی زیادی داشت، الان دنبال ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو هستن تحت عنوان وزارت انرژی. این دوتا وزارت خانه معظم رو اگر ادغام کردیم، آیا ما میتونیم یه ابرمردی به عنوان مدیرش تو جمهوری اسلامی پیدا کنیم بذاریم این دوتا وزارت خانه رو به چرخونه؟ این سوال جدی ما بود که توی کمیسیون مطرح شد. این کمیسیون انرژی بود.
بله، خیلی ممنون. نکات بسیار خوبی رو در این حوزه بهش اشاره کردین. اما بخش بعدی که به هر حال شما در اون وارد گفتگو شده بودید با کارشناسان مربوطه، بحث و بررسی پیرامون نقش کمیسیون اجتماعی بوده. اینکه به هر حال جامعه خودش رو باور داشته باشه و بدونه که میتونه بدون اتکای به بیگانگان مشکلات بیشمار خودش رو پشت سر بگذاره، و اینکه فرهنگ کار و تلاش در همه اجزای جامعه از کارگر گرفته تا مدیر رواج داشته باشه و همه به دنبال اعتلا و ارتقای کشور خودشون به ویژه از لحاظ اقتصادی باشن و در این راه کوشش و پشتکار داشته باشند، و مواردی از این دست همه مواردی است که بایستی از دیدگاه جامعه شناسی و به ویژه علوم اجتماعی به اونها پرداخته بشه، و بایستی ببینیم که مجلس و مشخصا کمیسیون اجتماعی چقدر در این بخش کار کرده.
زنده باشید. ما تو حوزه کمیسیون اجتماعی آیه عباسی رسیدیم به بحث فقر، موضوع فقر. تو صد شورش و اعتراضی که ما از سال 72 تا الان بررسی کردیم، علت العللش همش مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بوده. عنایت دارید؟ فقر متوجه شدیم که محصول طبیعی نیست. فقر محصول سیاست‌گذاری نادرست و غلط اجتماعی. هرچند که نصف مردم جهان فقیرن، تو همین امریکا 46 میلیون نفر کالابرگ الکترونیکی دریافت میکنن، ماهانه 133 دلار. در کشور ما متاسفانه 40% علارغم این پول پاشی عظیمی که تو بحث یارانه ها میکنیم، همچنان 40% مردم ما فقیرن، و این یارانه ای که داره پرداخت میشه به جایی که ضریب جینی ما روز به روز کوچیک تر بشه، این فاصله داره بزرگ و بزرگتر میشه. نشون میده که ما با پول پاشی نمیتوانیم با فقر مبارزه کنیم. نگاه سیاست مداران ما در اینجا واقعا نگاه غلطی است. فقر رو باید با توانمند کردن مردم ریشه کن کنیم. یک گزاره بود، من حیفم میاد اینو اینجا نگم، توی این برنامه ما پخش شد. آقای زاخفر میگفت یه عده‌ای جهت ضربه زدن به انقلاب وارد عرصه اقتصاد شدن، با گزاره‌های نادرست ذهن مسئولان ما رو به انحراف کشیدن. نفوذ اقتصادی روشن، واضح و مبرهن است. اینو که مقام معظم رهبری بارها تاکید میکنه، عنایت دارید. توی مجلس 11 خروجی خوبی شد برای فقر زدایی. 62 میلیون نفر از اطلاعات ایرانیان استخراج کردن که میخوان یارانه بدن. اما تو بحث همین کمیسیون اجتماعی رسیدیم به بیکاری. کل بیکاری کشور ما 12%، عدد خیلی بزرگه. بیکاران جوانان 28%. بیکاران در
بین شرایط کرونا هم که اومد دیگه اونو تشدید
میکنه. بیکاران در بین تحصیل کرده ها 18%. آقای عباسی، ما تو این برنامه بهش رسیدیم که با پول پاشی در کشور اشتغال ایجاد نمی‌کنی. اشتغال موتور محرک جهش تولید دیگه. بنابراین خیلی از این حمایت‌هایی که شد یا حمایت‌های اعتبارات نقدی که داده شد عملاً تبدیل به سوله شد، ولی این اشتغال ایجاد نکرد. یعنی الان شما به شهرک‌های صنعتی مراجعه کنی، با ببخشید گورستان سوله ها مواجه میشید، عنایت دارید. پس بنابراین آقای محجوب رو دعوت کردیم اینجا. آقای محجوب مدعی بود که آقا کار هست. چی میگه کار نیست؟ اشتغال هست، ما شاغل نداریم. یعنی الان حداقل
فرهنگ کار و تلاش در بین مردم رواج پیدا نکرده.
گفتن که 2,800,000 تومان حقوق میدن، بیمش هم میدن، کار خوبم هست، اما برای زیر دیپلم و کارگر ماهره. الان قشر تحصیل کرده اونور حاضر نیست بیاد این کارا رو انجام بده. میگفت خیلی از مؤسسات کاریابی ما دارن تعطیل میشن به خاطر اینکه کارگر پیدا نمی‌کنن. این نکته خیلی قشنگی بود. حالا ما تو جهش تولید که می‌خواستیم انجام بدیم، یه قانونی رو باید اصلاح می‌کردیم، قانون بهبود فضای کسب و کار. ماده 41ش برمیگشت به اصلاح قانون کار، چون کارفرماهای ما معتقد بودن که قانون کار یک مانع اصلیه. آقای محجوب اومد اینجا نشست گفت اصلا کی میگه مانع؟ چرا آدرس غلط میدید؟ ما تو مناطق آزاد قانون کار رو پیاده کردیم، قانون کار رو رها کردیم دیگه، یعنی منطقه آزاد بود. چرا اونجا تولید صورت نگرفت؟ میگفت آدرس غلط دادید. قانون کار مثل قانون اساسی کشور، تو ردیف قانون اساسی. این میثاق ملی بوده که کارگرها با جمهوری اسلامی بستن، زیاد نباید دست بهش بزنیم. و باز اشاره کردن، گفتن دستمزد کلن 5.57% قیمت تمام شده است. یعنی اگه شما دستمزد رو دو برابر بکنی، اتفاقی توی قیمت کالاها نمیفته که میگیم فضای کسب و کار ظرفیت افزایش حقوقها رو نداره. هرچند که الان توی این اخیراً گفته که اگر این مجلس عرض 4200 رو برداره، شما باید حقوق کارگران 6 برابر کنید. یعنی اتفاقی که توی تورم میفته. اینها بود تو حوزه ببخشید یه نکته خیلی ظریف ما بهش رسیدیم تو همین کمیسیون اجتماعی، بحث قانون مدیریت خدمات کشوری که متاسفانه پارسال دیگه تصویب شد با تمام ایراداتی
که تو این زمینه گیرگور داشت.
تمام ایراداتی که داشت، ببینید قانون مدیریت خدمات کشوری عین نخ تسبیح این 19 تا وزارتخانه و 3500 تا سازمان رو به هم دیگه متصل میکنه، یه جایی پوسیدگی داره. تو اصل سوم قانون اساسی، نخبگان قانون اساسی به این موضوع توجه کردن، عنایت دارید. حالا من جلوتر میگم که این تبدیل شده به یک دام اداره. خیلی از قوانین و مدیران کارآمد ما وقتی میان تو این نظام بوروکراسی غلیظ عملاً ناکارآمد میشن، مشکلاتش گره میخوره به این. ما قرار بود تو اصل 3 قانون اساسی اصلاح بکنیم نظام اداری رو و حذف بکنیم تشکیلات غیر ضرور رو. شما الان ببینید نه اصلاح کردیم نه تشکیلات غیر، ما الان کشور خیلی داریم گران اداره میکنیم به خاطر اینکه این اصل معطل مانده. و قانون مدیریت خدمات کشوری حتما باید به این موضوع بپردازه که ما اینو به عنوان یک چالش اصلی ببینید. آقای عباسی،
بله،
اگر میگیم جهش تولید نظام اداری باید نظام تولید و پشتیبانی بکنه، این نظام اداری که قانون مدیریت خدمات کشوری متولیشه قادر به پشتیبانی از نظام تولید نیست. این مباحثی بود که ما تو حوزه کمیسیون اجتماعی بهش
نمونهش رو هم ما در ادارات به هر حال این روزها، نه این روزها، در طی این سالیان سال دیدیم و مشاهده کردیم که نیروی انسانی بلا استفاده و موازی کار که در ادارات هستند و فعالیت‌های موازی رو می‌کنن که در واقع از اون تحقق شعار سال ما فاصله گرفت.
بله.
سپاسگزاریم. پس این بحث رو هم شما جمع‌بندی دیگه در خصوص اون ندارید. اگه اجازه بدین یک فاصله‌ای رو بگیریم، برگردیم ادامه برنامه نقشه راه رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید و نقشه راه رو میشنوید. نقشه راه امروز ما میپردازه به موضوع مهم و مقوله جهش تولید که امروز این موضوع رو داریم در حال جمع‌بندیش هستیم با آقای دکتر سجادی پناه، کارشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر، بخش بعدی که شما در اون 42 برنامه به اون پرداختی بودید و اون رو مورد بررسی قرار داده بودید، بررسی نقش کمیسیون عمران بوده.
امنیت ملی
بوده. خب البته خب حالا به اونم میرسیم.
بله.
از نظر عمران و آبادانی میشه، حالا امنیت ملی فرق نمیکنه. از نظر تولید و مقوله جهش تولید اساسا بایستی بگیم که هیچ مقوله اجتماعی صورت نمیگیره مگر اینکه زیرساختای امنیتی اون از نظر داخلی تامین بشه و از نظر زاویه خارجی هم شرایط امنی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم بشه تا اونها در شرایط راحت و بی دغدغه‌ای فعالیت اقتصادی خودشون رو در کشور ما بهش بپردازن و خب به تبع سود کافی رو هم در این خصوص ببرن. خب همه اینها قطعا به تکیگاهی مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برمیگرده که اونها در این حوزه امکانات و اون قانونگذاری لازم و نظارت کافی رو داشته باشن. حالا چقدر این امر تحقق یافته شما بفرمایید.
بسیار ازتون متشکرم. من خواهشم اینه که اگر امکانش هست ناظر پخش به ما کمک بکنه، فرصت بیشتری رو به ما بده.
5 دقیقه وقت بیشتری رو
بله بدن. که ما بتونیم این جنبندی رو، چون معتقدم که این کار به این شکل جامع تو کشور انجام نگرفته که ما اینو بتونیم خدمت شنوندگان و مدیرانی که این برنامه رو دارن گوش میدن منتقل کنیم. ببینید توی بحث امنیت ملی، خب امنیت تنها کالاییه که ما از احتکارش خیلی خوشحال میشیم. وقتی که این امنیت به وجود بیاد، همه چیز زیر سایه امنیت رشد و نمو پیدا میکنه. ببینید ما الان اعتراضاتی که کانون، ببینید من این نکته رو بگم، باز به دلیل از فرمایش مقام معظم رهبری وام میگیرم که
بله،
دشمنان ما از طریق در تنگنا قرار دادن معیشت مردم و تزریق ناامیدی به بدنه مردم الان پا پیش گذاشتن. ببینید اعتراضات ما وقتی کالبدچه کافی میشه، عرض کردم چون الان مدتش داره کوتاه میشه و از کلان شهرها به سمت شهرستان ها رفته، این نشون میده که دشمنان ما تو این زمینه برنامه ریزی کردن. عنایت دارید الان ما با شکل جدیدی از امنیت مواجه شدیم. امروز دیگه ما از خیالمون از مرزها کاملا راحته. عنایت دارید دیگه تو لبه بازدارن دیگه قرار گرفتیم. عنایت دارید
درست.
اما از نظر امنیت داخلی و امنیت اقتصادی این بحثا کاملا زیر علامت سوال بود که ما با نایب رئیس کمیسیون اینجا صحبت میکردیم. ببینید پول الان دیگه میگن اگر میخوای به یک کشوری حمله کنی به مرزاش حمله نکن، به پولش حمله کن.
بله.
وقتی شما ارزش پول شما در عرض یک سال یک سوم میشه، این نشون میده که یک طراحی بزرگ پشت این قرار داره. امنیت اقتصادی ما رو هدف قرار دادن که باید بهش توجه بکنیم. ببینید من اینم به شما بگم، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما توی این مدتی که ما بررسی کردیم، مشکل کمبود سرمایه است. سرمایه به شدت ترسوه، جایی میره که امنیت وجود داشته باشه. پس بنابراین این کمیسیون باید امنیت لازم رو از نظر داخلی و بین المللی برای ما ایجاد بکنه. 4 تا وزارتخانه بزرگ درگیر این کارن. الان مهمترین چالش ما در حوزه امنیت که باید بهش بپردازیم، اینا همه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رو جهش تولید داره.
اینجاست که آقای دکتر نتیجه کار ارزشمند شهید والا مقام شهید سلیمانی چه برای خودمون و چه برای کشورهای اطراف مشخص و محرز میشه که چه خدمات ارزشمندی رو در
امنیتیشون داریم. الان این حرفا رو داریم اینجا میزنیم. اما مهمترین تهدیدهای داخلی کشور که ما اینجا بهش رسیدیم با کمیسیون امنیت ملی شامل سه چیزه: بحران مشروعیت، بحران هویت و بحران مشارکت. روی این کاملا باید برنامه‌ریزی بکنیم. روی دیپلماسی اقتصادی، چون میدونید وزارت خارجه زیر نظر همین کمیسیونه، ما الان تو دیپلماسی اقتصادی بسیار بسیار ضعیف عمل میکنیم. تو کشورهای منطقه ما با 15 تا کشور همسایه ایم، جز سومین کشور دنیاییم، یعنی اول چینه، بعد روسیه است، بعد ماییم. ما کل مراودات تجاریمون با این کشورهای منطقه زیر 10%. اما رقیبای ما ترکیه که هیچ سهمی تو جنگ عراق و سوریه نداشتن، ببینید الان بازارها رو گرفتن. یعنی همونجوری که اشاره فرمودید، حاج قاسم اومد این